اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در اشارات مربوط به قاعده الواحد به این اشاره رسیدیم که گاهی دو دلیل عقلی معارض همان، گاهی دو دلیل نقلی، گاهی یک دلیل عقلی با دلیل نقلی معارض همان. اگر دو دلیل عقلی معارض هم شدن، قهرن محتوای اونها هم معقول هست، معیار هم اون رعایت کردن قوانین منطقی است، چون منطق یه میزان خاصی است که انسان را از اشتباه حفظ میکند. باید شرایط صورت و شرایط ماده رو رعایت بکنیم تا اینکه از گزند اشتباه مسئول بمانیم، و هرگز دو تا دلیل عقلی که ظاهرا معارض همند اگر نقیضین باشن، هر دو صحیح یا هر دو باطل نیستن. یقینا یکی صحیح است و دیگری باطل، و باید برابر هم اون ضوابط عقلی مشکل حل بشود. یعنی باید عرض بر قواعد منطقی و بدیهیات اولیه بشود. عرض بر بدیهیات باعث حل تعارض دوتا دلیل متعارض عقلی است. چون که اگر دوتا دلیل نقلی با هم متعارض بودن و محور محتوای اونها هم نقل بود، عرض بر کتاب و سنت قطعی باعث حل مشکل هست که در نصوص علاجی آمده. و اگر یک دلیل عقلی با دلیل نقلی معارض بود، اگر محتوا عقلی بود خب دلیل عقلی مقدم است، اگر محتوا نقلی بود عقل در اونجا اصلا راه ندارد، و اگر محتوا چیزی بود که هم عقل راه داشت هم نقل راه داشت، باید دید کدام یکی از این دو متقن هست، و باز باید به همون قواعد استدلال اولی مراجعه کرد. یعنی هم صورت استدلال باید واجد شرایط باشد، و هم ماده قیاس استدلال باید واجد شرایط مادی باشد. بنابراین نمیشد گفت عقل مقدم است یا نقل مقدم است. اینا در صورتی است که هر دو متقن باشد. یه بیانی مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه تو رسائل داشتن که اگر دلیل عقلی نسبت به یه چیزی قائم شد، قطعی پیدا شد، جایز نیست که دلیل دیگری معارض او باشه، یا اگر ما از راه دلیل نقلی قطع پیدا کردیم، جایز نیست که یک دلیل عقلی معارض باشه. این بیان ناتمام است، برای اینکه جای فتوا نیست تا کسی فتوا بدهد یجوز و لا یجوز. دو تا دلیل هست، البته این ضرورت به شرط المحمول است. وقتی آدم قطع پیدا کرد، شدنی نیست، ممکن نیست که دلیل دیگر در برابر قطع بیستد، ولی حرف در این است که اگر اون دلیل بود، انسان را از قاطع بودن بیرون می آورد، قطع را از دست آدم می گیرد دیگر. تعیین تکلیف به عهده اون مواد برهان است، وگر آدم فتوا بدهد که اگر شما قطع پیدا کردید، دیگه جایز نیست دلیل دیگری معارض قطع شما بشه، مگر این دست خود ماست. الان ما به یه مطلبی قطع داشتیم، یه دلیل عقلی دیگری در برابر ما اقامه شده است، ما دست از قطع ما برمیداریم. یه شبهه ایجاد کرد، شبهه برای اینکه انسان دست از یقین خود بردارد، یه سبب تام است که ما بخواهیم که نخواهیم و دیگه اشکالی کردن ما نتونستیم بمونیم، خب چه بگوییم چه نگوییم، بالاخره قطع رو از دست ما گرفت. چه اینکه وقتی یه برهان قاطع اقامه شده است، چه ما بخواهیم که نخواهیم قطع پیدا شد، منتها ایمان ممکنه پیدا نشود، قطع نظری پیدا می شود. بله، نه منظور آن است که این یمکن لا یمکن دست ما نیست. اگر ما دلیل قطع قاطع می شدیم، یه دلیل دیگر آمده معارض بود، اقوای از این بود، خواه اونا خواه از دست ما گرفته می شود. اون که دلیل به شرط محمول است که این که چیزی نیست، نه این که چیز امر واضحی است. آدم قاطع بمان نه و قاطع قطعی دیگر پیدا نمی کند، ولی ایشون در حکم می کند، یا فتوا می دهد عنوان حکم تشریعی، یا در باره بحث حکمت نظری میگه اصلا لایمکن. چرا لایمکن؟ و دادم یه چیز قطع داشت، سالها بود یه دی قطع داشتن که ماهیت اصیل است، وقتی برهان برشون اقامه شد دست برداشتن دیگه. برام سر متعلیم رامد کندو شدید از زب، خیلی مسئله اثارت و ماهی برام تصویر شده بود، من خیلی مدرش دفاع میکردم، بعد دست برداشتن. خیلی اصلا به عکس هم این تجدید نظری که برای خود فقها رضوان الله علیهم پیدا میشد همین است دیگر. قبلا درباره فتوایی مطمئن بودن، بعد یه اشکالی مشتشکلی کرده باعث شد که اینا دست از اون فتواشون برداشتن. نم بی اقلیت مقید تمخم درست قطع اصالت الماهوی ها قطع یعوان شخصی نبود، قطع منطقی بود دیگر، یه دلیل قاطی. بله
این
برهان، اون که برهان که آمد چون این نظری است، در نظری ممکن است که بعضی از مقدمات مخفی باشد، چون بعضی از مقدمات مخفی بوده است انسان قطع نظری پیدا کرده است، سطح منطقی پیدا کرده است، ولی یه دلیل دیگری می آید و اون اشکال رو خوب ارائه می کند. وقتی اشکال رو ارائه کرده است چه بخواهد چه نخواهد، بله خب انسان شک میکنه، لازم نیست که یقین به طرف مخالف پیدا بکنه، ولی از اون حالت اولی دست برمی‌داره بالاخره. وقتی یه اشکال قوی شد آدم موند، چه بخواهد چه نخواهد یقین از دستو گرفته میشه. به این صورت
درک تو در عقلی معارض که فهمید عرض برمنطق کنی، تنها راه حذف یک این است که به تناقض منتهی بشه.
بله دیگه، اگر چون چه محتوایی که نباشد مورد دو چیز باشد دیگه معارضه هم نیستن، که در صورت وحدت محتوا هستن که با هم تعارض دارن دیگه. خب اما اگر یک دلیل عقلی بود، دلیل دیگر نقلی، اون دلیل عقلی به منزله قرینه لبی متصل یا قرینه لبی منفصل در کنار دلیل نقلی هست و همیشه مقید اوست، مخصص اوست، حاکم بر اوست، وارد بر اوست مانند. بله خب دیگه، بله اون که علم به ما انه و علم که دست ما نیست، ما الان یه قطعی داریم، علم یعنی علم به ما انه و علم لا یتبدل جهل، بله درست است. اما بحث در این است که در مقام اثبات است، الان در تعارضیم، در مقام اثباتیم، در مقام اثبات اگه یه برهان عقلی اقامه شد انسان یقین منطقی و فلسفی پیدا کرد، یه دلیل دیگری هم معارض شد، نمیشه گفت که یجوز و اولا یجوزن یو آرز الغت. ثمر برهان این است که این برهان تا کنون یقین آور بود، بعد معلوم شود که در بعضی از مقدمات این برهان یه خللی راه پیدا کرده به وسیله اقامه دلیل معارض، قرار انسان شک میکنه. البته دیگه جهل مرکب است، گاهی ممکن است که همون خیال اولی درست باشه، ولی فعلا در مقام اثبات انسان نمیتواند به احد الامر جذب پیدا کند. بعد ممکن است که تجدید نظر پیدا کند و معلوم بشود که همون یقین اسبق نافع و حق بوده است. بالاخره با چون لازم قابل انفکاک از ملزوم نیست و نظیر امور تعبدی نیست که انفکاک پذیر باشد، چون لوازم در تعبدیات جعلی است، چون جعلی است گاهی ممکنه جعل بشود گاهی ممکنه تفکیک بشود، ولی در امور عقلی چون لوازم جعلی نیست، اگر واقعا دلیل دیگری با لازم دلیل اول معارض بود، با متن دلیل اول معارض است. این در باره تحریر اون تعارض. حالا اگر چون چه دو تا دلیل در بحث‌های نقلی معارض هم بودن، اونجا یه راه علاج دارد، و در مسائل اعتقادی اگر معارض هم بودن اونجا یه راه علاج دیگه دارد. در مسائل تعبدی گاه انسان واقع را از دست میدهد، دسترسی به واقع ندارد، منتها معذور است، مثل اینکه دو تا دلیل معارض همان و امر داره بین محذورین است، یک دلیل میگوید فلان شی واجب است، دلیل دیگر میگوید حرام است. در اینجا جمع که ممکن نیست، چاره جز تخییر است. وقتی تخییر شد یک امتثال احتمالی است، پس واقع را علی ای حالین انسان نمیتواند احراز کند، احتمال اصابه واقع میده در صورت دوران امر محظوره یک. اما در صورتی که محتوای این دو دلیل متباین باشند یا اقل و اکثر باشند، شخص میتواند با تکرار امتثال یا با افزایش امتثال واقع را احراز کند. پس سه مورد شد، در صورتی که محور تعارض دلیل های نقلی باشد. اگر دو تا دلیل نقلی معارض هم بودن، یا محظورین است، مثل یک دلیل میگه این شی واجب است، دلیل دیگر میگه حرام، در اینجا احراز واقع ممکن نیست، لذا حکم به تأخیر است. یه وقت است که نه، متباینان هستند، محظور نیستند، متباینانن، مثلا به اون سمت فلان شی واجب است، نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر، اینا متباین همن، جمع ممکن است. یه وقت است که نه، اقل و اکثر هست که آیا یک تسبیح واجب است یا سه تسبیح واجب است. اینا در صورتی که متباینان باشند یا اقل و اکثر، تکرار امتثال در متباین ها یا افزایش امتثال در اقل و اکثر، آدم میتواند اینها را سبب قرار بدهد برای احراز واقع. پس تعارض در مسائل نقلی، گاهی انسان هیچ راهی برای احراز واقع ندارد، گاهی هم با تکرار امتثال راه به واقع پیدا میکند. ولی در مسائل عقلی علی جمیع تقادیر انسان راه به واقع دارد و بدون تکرار. بیان ذلک این است که اگر یک دلیل بگوید که فرون چیز در قبر وجود دارد، دلیل دیگر بگوید فرون شی در قبر وجود ندارد، این دایره بین محظورین، این یک. یا فرون شی در قیامت هست، دلیل دیگر بگوید فرون شی در قیامت نیست، این دایره بین محظورین است. یا دائره بین متباینن باشد، مثلا بگوید در قیامت فلون شی موجود است، دلیل دیگر بگوید در قیامت فلون شی موجود است، این دو تا امر. یا مثلا بگوید در بهشت برای مؤمنین مثلا 8 درجه است، اون یکی بگوید نه 9 درجه است، که اینها به صورت اقل و اکثر در بیاد. خب در جمعی بر جمعی این تقادیر انسان میتواند به واقع معتقد باشد علی ما هو علی، بگوید چون امتثال واقع چیزی که نیست، تفصیلی که لازم نیست، بگوید من معتقدم به واقع علی ما هو علی، حتی در جایی که ام داره بین محظورین است. در مسئله عمل انسان نمیتواند بگوید من عمل میکنم به واقع علی ما هو علی، چون یک طرف حرام است یک طرف واجب. مثلا اگر دلیل اقامه شد نماز جمعه در اصل غیبت حرام است، دلیل دیگر اقامه شد که در اصل غیبت واجب است، این احتیاط پذیر نیست. ولی در مسائل اعتقادی احتیاطش این است که به اون برابر علم اجمالی معتقد باشد، اعتقاد دارد به اون معلوم بالاجمال علی ما هو علی کافی است. برای دیگه علم اجمالی کافی است دیگه، مثال اجمالی معنیش همین است دیگه. نه جزم دارد، تفصیل لازم نیست. در خیلی از موارد اعتقادی اجمال کافی است، یه تفصیل لازم نیست، تعبد نیست، تعقل است، قطع است، منطقه قطع اجمالی. به هیچ کدام از خصوصیت ها متعبد نشد، به واقعی که بین اینها هست متعبد است، اینم معلوم اوست. خب در ناحیه عمل، خب عمل البته ایمان است، ولی غرض آن است که در هیچ کدام از اینها محظوری ندارد. اما اونجا که عمل داره بین محظورین است، من معتقدم علی ما هو الواقع. در صورت امر بین متباینین است دیگه، دو تا اعتقاد لازم نیست، نظیر دو تا عمل. یا در جایی که امر داره بین اقل و اکثر است، اعتقاد افزوده لازم نیست، اعتقاد به زائد کافی است، یک اعتقاد کافی است. غرض آن است که در صورت امر دوران امر بین متباینین دو تا عمل لازم است تا آدم واقع احراز بکند. اما اینجا که دو تا عقیده لازم نیست، هم به اون معتقد باشد هم به این معتقد باشد. یا در صورت اقل و اکثر یه عقیده زائد داشته باشد که نیست که، بلکه اعتقاد دارد علی ما هو الواقع هر چه شد. اینا خلاصه بس به فرموت به اون طرز. و اما اینکه قاعده الواحد رو ما بتوانیم از نصوصی نظیر زیارت جامع و امثالون استفاده بکنیم، نه خیلی بعیده.
این التزام قلبی به واقع و محوله، این چیزی نیست غیر از همون چیزی که التزام داره به محتوای وحی و محتوای کلام معصومین، چیز زیادی نیست. اما اگر بخواد محتوای خاص،
محتوای خصوصی، این در خصوصی
اگر متباین نمیشه قابل جمع نیست.
نه دیگه، اگر متباین باشد
هم معتبر میشه که خزانه مثلا،
بله،
جهنم
18 تا هم بگیرید. اصلا که در خصوص این زمینه معتقد است علی ما هو الواقع. نه یه وقت است که در ایمان اجمالی دارد آمن تو به جمعی با جواب نبی، این حرف دیگه است. در خصوص این قضیه که محقق است و اهل نظر است و به نصوص برخورد کرد و به جایی نرسید که آیا اون متباین حق است یا این، میگه در خصوص این قضیه معتقدم علی ما هو علیه الواقع. نه اون چرا، اون یه اعتقاد اجمالی است که عوام هم دارد، اما این یه محقق صاحب نظر است. عوام اصلا این رو نشنیده. خزانه جهنمی هست، خزانه بهشتی هست، غرف مبنیه هست، این غرف مبنیه کم است زیاد است، اصلا این روایات به گوشش نخورده، این اسامی به گوشش نخورده، این آیات به گوشش نخورده. اون آمن تو به جمعی ما جوابه نبی صلی اللہ علیه وسلم در طبیعه اعتقادش اون عوام دارد، اما این محقق صاحب نظر که پژوهشگر است به این آیات رسته، به اون روایات رسته، آیات رو معارض میبینه، روایات رو معارض میبینه، آیات و روایات را احیانا نمیتوان جمع بکند، بکنه در خصوص این مورد هم من معتقدم به جمعی ما به برای ما حوال هم. کار تحقیقی است، منتها اون عوام خام فکر میکند، تربسته، اصلا این معارف به گوشش نرسیده. این شخص صاحب نظر چندی معارف را حل کرده، پشت سر گذاشته، اعتقاد تفصیلی پیدا کرده، یه مورد حالا مسئله را حل نشد دیگه. اما استفاده کردن قاعده الواحد از زیارت جامعه و مانند اون که این بزرگ بادر اساس توید کردن، اینها کار آسانی نیست. اگر یه برهان عقلی اقام شده است بر اینکه واحد بسیط از او بیش از یک شیء صادر نمی شود، قهرن اگر روایتی دلالت کردن که چند چیز در رتبه واحده از ذات اقدس الهی ساده شدن، یا باید چند چیز ساده شدن، یا باید گفت اینها در طول همان نه در عرض هم، یا باید بگید اینها نور واحدن. در همون زیارت جامعه بمانندان اگر دلالت دارد بر این که اینها در عرض هم ساده شدن، چون دارد که همه تون یک نورید، تو جهت وحدت نورانیت عرب در این سلام ساده شدن، بنابراین اینا متباین نیستن، دو شیء بیگانه نیستن که در عرض واحد از یک شیء ساده بشن، یه حقیقت نوری هم ثابت شده، اینا نمیتوان معارض بشن. و اما اون بیان وجود بارکه امام رضا سلام علیه که با اون مرزی، اینا که تو مرز زندگی میکردن، گفتن مرزی، با سلیوان مرزی مهاجه کردن، اون یه بیان تقریبا استدلال تامیست، این راه اجتهادی در علوم عقلی را ارائه میکند، میفهمد که این مطلب رو معتقد باش و نقلیه ما علمته سوابا، این رو مبنا قرار بده، فروعاتی هم بر این بار بکن. منتها البته یه روایت زنی است، با این روایت زنی و سند و زنی و دلاله که انسان نمیتواند یه مطلب عقلی رو تثبیت بکند یا مطلب عقلی رو تخریب بکند، در حد تأیید البته از اینا کار سخت است. این خلاص سند مدش یغنی اقناع زنی است، نه اقناع قطعی. مرحوم فیض رضوان الله و امثال ذلک میفرمون که انا نصحح الاسانید بالمتون، اما در حد مزنه، چون سر این که خبر واحد حجت است که تعبد محض نیست، خبر واحد رو وسوقی که اغلا دارن، وسوق از هر را حاصل بشه. یه وقت است که زراره و محمد ابن مسلم و امثال ذلک نقل میکنن، یه وقت یه ناشناس نقل میکند، ولی انسان از محتوا اطمینان پیدا میکند که هر حرف معصوم است، بازم میشه حجت. یا بزرگان از اصحابش عمل کردن، این میشه حجت. اگر ما یه همچه دلیل یا ایها الذین آمنو بدانید، متعبد باشید به خبر واحد که رواتش صحیح هستن، که ما نداریم که سر این که اگر روات موثق بودن به اون خبر عمل میکنیم بنای اغلا، بل این است که این وسوق نوعی میآورد. پس معیار حجیت خبر وسوق است. حالا اگر خبری ضعیف بود ولی مشایخ قومش عمل کردن، حرف خوبی داره محقق در شرایط. مثلا ما فتوای ائمه علیهم السلام رو از شهرت بین اصحاب یافتیم، چطور میشه شهرت بین اصحاب رو آدم از دست بده؟ این حرفا که بعد پیدا شده که شهرت نقشی ندارد، عمل اصحاب نقشی ندارد، اعراض اصحاب نقشی ندارد، اینها مثل این که ناتمام به نظر میرسد. البته اگر معلوم باشد که این بزرگواران برداشتشون از روایت چیز دیگر بود و اعراض کردن، خب البته چنین اعراضی مهم نیست. اما اگر معلوم نباشد که چرا اعراض کردن، یا معلوم نباشد که چرا بین اسناد کردن، استناد دادن به اسناد رو سند شمردن، تقریبا اطمینان پیدا می شود که این صادر شده است. غرض آن است که دلیل حجیت خبر تنها این نیست که رواتش موثق باشند، عمده وثوق به صدور است. این وثوق به صدور گاهی از وثاقت روات پدید می آید، گاهی از عمل بزرگان اصحاب به این روایت پدید می آید، نه متأخرین. باید مزنه پیدا می شود به صدور. گاهی هم از این که این طرز فکر غیر از فکر اهل بیت نیست، دیگران بالاخره یا مفوضه بودن یا جبریه بودن یا مشکلات دیگر داشتن، این فکر فکر اهل بیت است. انسان با این راه ها اطمینان پیدا می کند به این که این روایات مربوط به اهل بیت است و روز روایت ضعیف باشد. گرچه حرفی که مرحوم بحرالعلوم رضوان الله دارد تون کتاب شریف فواید الرجالیه، چون غالب این روایاتی که مربوط به معارف است، این رو محمد بن سنان نقل کرده قبل عبدالله سنان، فما جرم این محمد بن سنان است که این معارف نقل میکرده، وگرنه محمد بن سنان مشکلی ندارد که مرمیه به ضعف است. رضا میفرماید پیش ما موثق است و معتبر و هم قلوب همون که معارف بلند نقل میکند. خب وقتی انسان مشخص میشود که یک کسی نظیر عیسی مسیح خالق است به اذن خدا، اخلق لکم من الطین کیت الطیر، خب خلقت که فرق نمی کند، حالا چه انسان باشد چه طیر باشد. حالا اگه کسی ماهی خلق کرد تو دریا اشکال دارد؟ اگر عیسی مسیح به اذن خدا پرنده خلق کرد، یکی از اولیای الهی به اذن خدا ماهی خلق کرد، یکی از اولیای الهی به اذن خدا انسان خلق کرد، کار کار خداست دیگه، بلکه اذن داد داد. در بحث های تکوین و عقلی که تخصیص فردی نیست که، اگر خلقت برای غیر خدا محال است، فرق نمی کند چه عیسی چه غیر عیسی، چه طائر چه غیر طائر.
باشه، خالی اشکال پیش می روید اون است که در حجیت مزنه و غصوخ این کاشفیت نوعیه مهمه. خبر واحد خبر سقی کاشفیت نوعیه داره، اما این غصوخایی که بر اساس مرسی پیدا میشه یه قدر زوده و فردی میشه.
نه حالا باشه، اونم کافی است. همه اونها هم اگر این مضمون را می دانستن بهش می دادن، منتها محتوا محتوای نیست که به ذهن همه بیاد. حالا اگر یک محتوا چرا اغلا که حصری ندارد که راهش فقط از راه وساقت سند باشد، که عمده وساقت به صدوره، هر جادم اطمینان پیدا کرد که این حرف مال اون آغاز می شود کرد. منتها اغلا در محیط خودشون مطالب عرفی را با او همین معامله میکنن و بزرگان در معارف عقلی با این معامله میکنن. این که مرحوم فیض میگه انا نصحح الاسنا رواخ اخبار بالمتون لا بالاسنا، نه این که مکار به سند نداریم، گاهی سند تام است و بعدم عکس میکنن، گاهی سند ضعیف است، ولی این محتوا معلوم شود که نمال اشاعره است، نمال معتزله است، غیر از اهل بیت کسی اینجور حرف نمیزند. نمیتونم پیدا کنم. یه وقت هست نه اون مزین وسوق هم پیدا نمیشه. خب البته اون حجت نیست.
کلمات منصوب به ائمه مؤخر که باب ترجمه واسطه شده بود و در حرفای بیرونی هم اومده، حرفای مثلا
بله خب
میشه مثلا از بلندی حرف چیز کرد؟
نه، اولا اون حرفایی که گفتن اون حرفا که مربوط به خود ائمه رو مثلا بود، نه خود اون ترجمه کننده ها متوجه شدن، نه خود ناقل ها. بعضی از حرف ها رو مثلا نهج البلاغه مختل معاذلا سید رضی جمع کرده. اولا کسی این حرف های عمیق و پخته را حالا چرا به نام خود صرف نده؟ اگر حرف مال خودشه چه به دیگری بگه؟ ثانیا در این خطبه خیلی از معارف است که هنوز سید رضی بو نرسیده، واقعا افکار سید رضی هم در دست هست دیگه. این کجا با خطبه های اول دوم نهج البلاغه کجا؟ هرگز برای اندته این هزار سال کم کم این خطبه خودش نشون داده، وگرنه هرگز افکار سید رضی و امثال سید رضی هنوزم که هنوز اون خطبه براشون حل نشده. بله، خب حکمت متعالیه در طی این چند سال خیلی کار کرده، حکما کار کرده، متکلمین کار کردن. خب اما اون چی که در این نوشته آمده، قاعده الواحد از زمان قدما یا از حکما قبل از ارسطو مورد اتفاق بوده، این باید که مستند بشه البته، مثلا سندی ارائه کنه. قاعده الواحد قاعده فلسفی البته درسته، برای اینکه الموجود اما علتون به اما معلول، العلت اما فاعلون به اما غایه، اما مادون به سوره، الفاعل اما واحدون او کثیر، الواحد اما بسیطون او مرکب. پس فالموجودی که علت فاعلی است، واحد است و بسیط است، لا یسترون اینو الا الواحد، اینو هست. و بدیهی هم هست، البته قبلا بحثش گذشت به این که اگر مشکلی هست در تصور اطراف هست، وگرنه در تصدیقش مشکلی نیست. اما اون چی که اینجا مرقوم شده از قسمت مهم بحثش مربوط به جلد هفت است، یعنی اون چی که مرحوم در صاحب کتاب اساس توحید به عنوان مقدمه اول دوم سوم اینها عین تفسیر مقدمه اول دوم سوم چهارم مرحوم صدر متولی است در جلد 7 دستور، چون اونجا ایشون مفصل مقدمات فراوان ذکر کرده، فرق بین سلب و ایجاب و عدم و ملک و امثال ذلک ذکر کرده. حالا اگر ما نگاه کردیم دیدیم که غیر از اون مطلب جلد 7 مطلب تازه‌ای هست عرض می‌کنم. و اما اون چیزی که در این جزء آمده که مربوط به صفحه 42 تا 86 هست، اعظم فلاسفه مجدا و قاعده را مربوط به واحده وحدت حقیقی میدونه. البته این دیگه شهرت و اجماع و امثال ذلک در این گونه از امور نافع نیست، خود قاعده سخنگوی خودش است. خود قاعده در هر بسیط حقیقی جاری میشود، اختصاصی به بسیط الحقیقه ندارد. هر بسیط حقیقی اگر بخواهد مصدر یک شیء باشد، بیش از یک شیء از اون صادر نمیشود. و سر این که اعظم از حکما در باره ذات اقدس را ایراد کردن، چون اهم موارد اونجاست، وگرنه همین اعظم در باره غیر واجب هم ایراد کردن، تطبیق کردن. در باب این که راه اثبات قوا برای نفس چند تا قوه هست، میگن به این که ما چون چند تا فعل گوناگون از نفس میبینیم، معلوم میشه نفس داره قوای گوناگون است، مگر الواحد لا یستون هو الا الواحد. در خیلی از موارد بهش تمسک کردن، حالا تام یا ناتمام، معلوم می شود که مجرای قاعده خیلی وسیع است و بهترین سخنگوی قاعده خود قاعده است. خود قاعده الواحد میگد اگر یک شیء فاعل بود، واحد بود، بسیط بود، ایش امکان چه ممکن چه واجب، از او بیش از یک شیء صادر نمی شود. اون بسیط الحقیقه است، اما که به کل اشیاء، ولی اونجا این دیگه بسیط الحقیقه اخت نشده که یه جهت وجود عدم داره، از جهت عدم که کاری از اون نیست. البته وحدت محض نیست، نظیر وحدت بسیط الحقیقه، ولی کاری از جهت عدم ساخته نیست. یه موجودی است مجرد، ما آمدیم وجودش از ماهیت، اگه ما دو صورت که نداره، نصف و سلسروب که نداره، جنس و فصل هم که نداره، وجود و ماهیت هم نداره، برای اینکه ما وجود ماهیتش رو جدا کردیم، خودش وجود مونده. اقسام دیگر ترکیب هم که در کار نیست، عرض و موضوع و ماده و صورت و این هم که رفت بر بست، میموند اطلاع و تقیید. این وجود تا اون اندازه را که دارد دارد، بقیه را که مافوق و واجب است ندارد. اون بقیه حیث فقدان است، از اون فقدان که چیزی نشأت نمیگیرد. از همین امر از جد وجدان او که دارد، یه میخواد امر مستری شیعی بشود. چرا این قاعده الواحد رو نگیرد؟
این حیث ماهیت ما
بله دیگه، بله دیگه، ما چون ماهیت تابع است، رتبش متأخر است. این ممکنه که مرکب از وجود و ماهیت است، ماهیتش متأخر، وجودش متقدم. چون وجودش متقدم است، در اون نشأه وجود اگر بخواد کاری انجام بدهد بسیط است. مطلب دوم آن است که تصویر قاعده الواحد در هر واحدی به شرط تغییر به جهت وحدت ممکن است. خب بله، این درسته، این قاعده الواحد همین رو میگوید. ولی منظور اعاظم فلاسفه، چون منظورش از ابدای این قاعده تبیین کیفیت نظم وجودی در قوس صعود و نزول است، اون را به بسیط جمیع الجهات ذکر کردن. اینم تام نیست، برای اینکه مهمترین فایدهش آن است، نه اینکه قاعده محورش آن است، به دلیل اینکه همین حکما در خیلی از موارد به قاعده الواحد تمسک کردن. برای اثبات تعدد قوا برای نفس مرتب به قاعده الواحد تمسک کردن. مطلب سوم آن است که نسبت بین دو قاعده الواحد به لزوم تجانس بین علت و معلول اعمق است و مطلق است. البته اون جزء شرایط علیت است، این در هر علیتی علت معلولی تسانخ معتبر است، چه علت بسیط باشد، چه مرکب، چه واحد باشد، چه کثیر. اونگاه اینها رو نمیشه گفت دو تا قاعدن با هم اعمق است و مطلق دارن. مثل اینکه ما بگوییم قاعده واحد با قانون علیت اعمق است و مطلق دارن، برای اینکه اون سنخیت مربوط به اصل قانون علیت و معلولیت است. هر علتی با معلول شد مسانخ باشد، خواه بسیط باشد، خواه مرکب، خواه واحد باشد، خواه کثیر، خواه قاعده الواحد درست باشد، خواه قاعده الواحد درست نباشد، اصل سنخیت رو اونا میپذیرد. منتها قاعده الواحد در خصوص جایی است که علت فاعلی باشد و واحد باشد و بسیط. البته اون خصوصش اون قاعده در مقابل این نیست، یه قاعده دیگه داشته باشیم که ما نسبتش اون خصوص مطلق باشد. مطلب چهارم است که اثبات مطلق سنخیت با قاعده لزوم مناسبت بین علت معلول در اربع ممکن است و اثبات اون با قاعده الواحد متأثر است. البته قاعده الواحد که اثبات کننده تناسب نیست، تناسب را با یه قاعده دیگری با ثابت کرد که اگر چون که یه ربط خاص و یه نسبت و سنخیت مخصوصی بین علت و معلول نباشد، لازمش آن است که فهم فی امر مریج، لازمش آن است انسان تو عالم هرج و مرج قرار بگیرد. بلکه هر چیزی ماده برای هر صورت است، هر صورتی ماده برای هر ماده است، هر شیء فاعل برای هر فعل است، هر شیء غایت برای هر جزئی مقید است. فهم فی امر مریج، این لزوم سنخیت یقینا در همه علل هست، حتی موضوع و عرض. مگر هر عرضی روی هر موضوع پدید می آید؟ این که نیست. مطلب بعدی آن است که مطلب پنجم، صادر به ذات که در مقابل صادر به عرض است، دو اطلاق دارد. یکی صادر به ذات است یعنی باستر عروض ندارد، یکی صادر به ذات است یعنی باستر ثبوت ندارد. مفاد قاعده الواحد دومی است نه اولی، زیرا عقل اول که دارای جهات عدیده است بین جمیل جهات مستند و واجب است، نهایتاً برخی جهات او مجعول به ذات و برخی مجعول به العرض، و نتوان گفت از واحد به وحد، از واحد به وحد حقیقی جز یک چیز که دارای یک جهت مجعول به ذات است صادر نمی‌گردد، زیرا این مطلب اولاً منقوض است به عقل اول و ثانیاً مستلزم سد حصول کثرت ارضیه و بسط رحمت رحمانی و رحیمی باشد. این بیانم ناتمام است، برای اینکه اگر واسط در ثبوت باشد، خب با واسط در ثبوت دومی و سومی و دهمی و صدمی پدید میاد دیگه، در رحمت خدا که بسته نمی‌شود که. واسط در عروض معناش آن است که اون ذل واسطه بل عرض و المجاز متصف به این وصف است، یعنی صادر نشده. واسطه در ثبوت معناش آن است که اون ذل واسطه بل حقیقت و صحه از واجب صادر شده است. اگر گفتیم متصف به ثبوت است، واقعا صادر است، میشه واسطه در ثبوت. واسطه در ثبوت، واسطه در عروض یعنی مجاز. در غلط که اصلا تناسب هم ندارد، مجاز هست یعنی تناسبی با او دارد، به این معنا که مثلا اگر ما در بحث‌های ادبی گفتیم جرال میزاب، غلط نگفتیم. یه وقت از انسان میگوید دیوار جاری شد، یه وقتی میگوید رودخانه جاری است. وقتی گفت دیوار جاری است غلط گفت، وقتی گفت رودخانه جاری است مجاز گفت. یا گفت جرال میزاب، این غلط نیست، مجاز است، یه نسبتی دارد، اما جریان بالاخره مال آب است نه مال ناودون. اما در نه بحث در این است که فرق گذاشتن که اگر گفتن واسطه در عروض باشد یعنی حقیقتا ندارد دیگر، اما واسطه در ثبوت باشد واقعا دارد، حقیقتا دارد. اینه. و عقل اول بنابر اون تعبیر واسطه است در ثبوت، برای عقل دوم سوم و راه سعه رحمت الهی باز است. حالا اگر ما بگوییم منظور واسطه در ثبوت است، یعنی واسطه در عروض است، یعنی اولا و به ذات از ذات اقدس اله بیش از یک شی صادر نمیشد، دیگران که در عرض اون نیستن که تا ما بگیم صد رحمت میشود، که دیگران در طول اونن، یعنی اگه ماهیت است بر اساس اثار ماهی در طول اوست، وجود دیگه است در طول است. اینا گفتن وجود است و وجود، ماهیت است و امکان، تعقل ذات است و تعقل مبدا، همینا در طول وجود است. بر اساس اصالت ماهیت که در عرض وجود نیست که ما بگیم دو چیز ساده شده است، یکی به ذات یکی بالعرض، در طول است. وقتی در طول او باشد، خب یکی بل اصاله است یکی به تبع. بنابراین نیست وجوبش که همون این وجود است، چیز دیگر نیست. وجوب همون تأکد وجود است، اما وجود امکانی که این ربط است، این واجب است. ماهیتش ثانیاً و بالعرض هست، چون در طول هم نیستن، در طول هم در عرض هم نیستن، که اگه یکی اصیل بود به دیگری غیر اصیل، در عرض هم که واجب استناد ندارن، که در طول هم استناد دارن. بنابراین میشه جمعی اشعار از راه حفظ علل طولی به واجب ارتباط داد. مطلب ششم این است که از صفحه 66 اون کتاب تا صفحه 75 پس از مقدمه پیرامون اعتبارات وجود در عرفان یعنی علاب شاید مقسمی اینها 12 وجه برای اثبات این صادر اول وجود منبسطه است و نقد اول ذکر کردن و سپس به وجه جمع صدر متعلیم پرداختن و اشکال بر جمع صدرها نقد میکنن. اشکال به جواب اخیر در صفحه 73-74 ذکر شده است. البته ایشون هم هرچی دارن دو همون حکمت متعالیه است. مرحوم صدر متعلیهین مسئله عقد اول و امثال ذالک رو اصلا هیچ هرگز نمیپذیرن، هم وجود منبسط میپذیرن. مثلا میگن این وجود منبسط رو اگر شما به قول اجمال نگاه کنید اسمش میذارن عقل اول، به طور تفصیل نگاه کنید میشاید عالم طبیعت و عالم مثال و عالم عقل. توجیه برای اینکه سهولت تعلیم و تعلم باشد، وگرنه حرف مشاء با وحدت وجود منبسط سازگار نیست اصلا. اگر اونها قائل به تباین وجودات هم هرگز ما امرنا لا واحده قابل تطبیق نیست بر اساس حکمت مشاء. هفتم این است که در قاعده الواحد 4 قول است. حکما قادر اصل و فرعش قبول دارن، عرفا اصل و قادر رو مسلم میدانن و در تفریع با حکما اختلاف دارن. خب اونا هم اختلاف ندارن، اختلاف در تطبیق است. عارف میگوید که الواحد لا یظهر منه الا واحد، حکیم میگوید الواحد لا یستر منه الا واحد. این صورت در میاد بله؟ بله اونجا چون هر سه یکی هن مظهر هم هر سهش یکی خواهد بود، فقط تحلیل ذهنی را از هم جدا میکنند. اونا که واقعا جدای انفکاک خارجی ندارن که. اگر علم هست، اراده هست، کنه هست، اونجا یه واقعیت هست. مظهر هم همین واقعیت ها را دارد. مظهر هم معلوم است و مراد است و یکون، ظاهر علیم است و مرید است و آمر به کن. نه دومی است، نه هیچ کدوم مراحل بعد دیگه لازم نیست بسیط باشد، مراحل بعد مرکب خواهند بود، برای اینکه علت دیگه بر مرکب نیست. اون در حقیقت وقتی میگیم ذات اقدس الهی فاعل غریب هست، به این معناست که انسان به توحید افعالی راه پیدا میکند. توحید افعالی غیر از قاعده الواحد است، دو باب جدای از همان که قبلا بحث شد. قاعده توحید افعالی با قاعده الواحد است، دو دستگاه جدای از هم است. خب در قاعده الواحد 4 قول بود. حکما اور اصل و فرعش قبول دارن، عرفا اصل و قبول دارن، در تفریع اون اختلاف دارن که ظاهرا این ناتمام است. قول سوم برخی متکلمین قاعده را اصلا به فرعا منکرن. قول چهارم گروهی که قاعده را مسلم میدونن ولی واجب را چون واحد حقیقی اشکال صغروی دارن، میگن این در فاعل مختار مثلا حاصل نیست، برای اینکه در حقیقت فاعل مختار ذاتش هست، هر وقت اختیار بکند میتواند کار انجام بده. اینا در حقیقت بسیط نمیدونن، مرکب میدونن، برای اینکه ذات هست و ذات برای آفرینش کافی نیست، هر وقت اراده کرد چیزی آفریده میشود، هر وقت اختیار کرد چیزی آفریده میشود. اون وقت اگر چون که بگویم که بعضی از اینها به خودش برمیگردد، در حقیقت چون اینها از راهی که از تسلسل فرار میکنن مبتلا به تسلسل میشن، از راهی که از دوام فیض فرار میکنن مبتلا به دوام فیض میشن، بلکه این اراده یا ذاتی اوست یا فعل اوست. اگر ذاتی اوست که ازلا بوده بود مرادم باشد، اگر فعل اوست نقل کلام میکنیم که چرا این اراده الان پیدا شد، لابد شرطش قبلا نبود. میگیم چرا اون شرط قبلا نبود، میگن اون شرط رو تاکنون ایجاد نکرده. پس این شرایط که زمینه ارادات گوناگون رو فراهم می‌کند باید لا نهایه باشد، این ارادات لا نهایه باشد. بر تقدیر اینها باید بپذیرن که فیض واجب تعالی نامتناهی است. خب حالا اینهایی که گروهی که قاعده را مسلم می‌دانند ولی واجب را چون واحد حقیقی نمی‌دانند مشمول قاعده نمی‌شمارند، خب این در صغرا اشکال دارند. اینها از جهت وجه خروج واجب از تحت قاعده 4 دستند. دسته اول خدا را فاعل مختار دانسته به اختیار زائد بر ذات و یا متصف به تعلقات متعدد، لذا او را خارج می دانند. دوم خدا را متصف به معانی و احوال زائد دانسته لذا او را خارج می دانند. دسته سوم چون به تجدد ارادات زائد بر ذات و حدوث اون ارادات قائلن از جد خارج می دانند. چهارم که غالب تجسم معاذ الله بر اساس الرحمن عرش استوا مانند اون خارج می دانند. بر تقدیر این سخنها خوب ناتمام است. منظور آن است که قاعده الواحد نتیجهش این خواهد شد که از بسیط الحقیقه حقی حقیقی یک بسیط الحقیقی بسیط الحقیقیه که دارای وحدت جلیه است نشأت میگیرد، که اون را انسان وقتی تجزیه و تحلیل میکند به عالم طبیعت و مثال و آخر عقل یا دنیا و برزخ و قیامت به تعبیرات دیگر به تقسیمات دیگر قابل تقسیم هست. و اگر به زبان اهل معرفت سخن بگویند الواحد لا یظهر منه الا الواحد، به زبان اهل حکمت سخن بگویند الواحد لا یستر منه الا الواحد، که مجموع سماوات و ارضین و مدبرات امر و دنیا و آخرت و قیامت مجموعا یه واحد حقیقی است، نه اینکه واحد عددی از ذات اقدس الا صادر شده شده. چیزی در جهان نیست مگر اینکه جزء مجموعه همین مجموعه به ما امرنا الله واحد است، و همین این از ذات اقدس الهی نشأت میگیرد. کثرت هم در کار نیست، هیچ غیری هم نیامده که مثلا کار دیگه انجام بدهد. هم قدرت او بیکران است و دیگه نیازی نیست که سین الاستاد رضوان الله علیه در نهایی اون راه رو طی کنند، چون ایشون طی کردن اشکال رو در بحث قاعده الواحد تو بحث واجب تعالی ظاهرا اونجا دارن که خب اگر این چنین است ممکن است که لازمش این است که از ذات واجب تعالی بیش از یه موجود مجرد مثلا صادر نشه، این با قدرت او سازگار نیست. جواب میدن به این که چنین چیزی محال است، وقتی محال شد تحت قدرت قرار نمیگیره. محال لا شیء است، به خدا علی کل شیء قدیر است. مثلا اگه کسی بگه 2 تا 5 تا آیا مقدور حق است یا نه، این تخصصا از تحت قدرت خارج است، نه تخصیصا. و این 2 تا 5 تا شیء نیست، لا شیء است. یعنی شما وقتی که میگه 2 تا 5 تا این لفظ گفتید، زیر این لفظ خالیه، هیچ نداره. مثل که آدم عین و دال و میم، این لفظی رو که آدم میگه مفهومش که در ذهن میره، این لفظ این مفهوم زیرش خالیه، هیچی نداره. و خدا علی کل شیء قدیر است. مثلا اجتماع زدین یه مفهومی زیرش خالیه، اجتماع نقیزین مفهومی زیرش خالیه. خلا لا شیء است، لا شیء که تحت قدرت نیست. غرض این است که نیازی به اون راهی که ایشون طی کردن، اون راه رو برای سهولت تعبیر ذکر کردن، چون این کشش برای کسی که نهایی میخونه نیست، که سراسر عالم یه واحد واقعی است. یعنی مجموع دنیا و برزخ و قیامت، مجموع سماوات و ارضین و فرشته و همه همه یه واحد حقیقی است، نه اعتباری. این واحد حقیقی از اون واحد حقیقی نشأت گرفت. الحمدلله.